یه اتفاق خیلی جذاب افتاد. اولا نسبت بانوان به آقایان در کسب و کار ما یه فاصله نزدیکی بود. مثلا ما داریم راجع به 55% 45% صحبت میکنیم،
یا حتی
55 آقایون 45 خانم، حتی فکر کنم دقیقش مثلا 54 خورده ای 40
نزدیک.
آره خیلی جذاب بود، حتی برای اون آژانس هم عجیب بود نسبت به سایر کسب و کارهای اینترنتی ایران
که بیشتر آقایون هستن.
آره. و یه چیز دیگه که مسئولیت من، حتی شما، حتی اینجایی که الان هستیم رو سنگین میکنه، ببین نزدیک 45% از کاربرای ما مدرک تحصیلیشون کارشناسی ارشد بود. 10% دکترا بود. خب این خیلی مهمه. ما داریم با یک طبقه
بیش از نیمی از شنوندگان در واقع بالای ارشده.
دقیقاً یه طبقه خاصی از اجتماع هستن که کم کم 6 سال تحصیلات تکمیلی گذروندن. حالا مسئولیت منو سنگین میکنه، شما رو سنگین میکنه، حاکمیت رو سنگین میکنه. اینا آمار جذابی بود که مثلا تو این بخش میتونستم بگم. حالا باز تو بپرس، من اگه چیزی به یاد نرسید بهت میگم.
از لحاظ شغلی هم آماری داری؟ مثلا دکترا، مهندسا، میخوام ببینم این رو میشه یا مثلا خانمای خانه‌دار؟
ببین الان حضور ذهن ندارم، ولی اینطور نیست که ما جایی از پلتفرممون بپرسیم شغل شما چیه. تو این در واقع پرسش هم فکر میکنم به این موضوع نپرداختم دوستان.
آمارای جذابی بود که امیرحسین برامون گفت. قطعا خب خیلی میتونه کمک کنه به کسی که تو حوزه مختلف کار کنن. یه بخش کوتاه بشنویم، من خلاصه این بخشم بگم و بعد بحثمون رو ادامه بدیم. به روند رفتاری کاربرای پلتفرم پادکستی اشاره کردیم که جالب محتواهای مدیریتی بیشتر صبح شنیده میشن، آموزشی و توسعه فردی و خانوادگی شاید از 8-9 صبح شروع میشه و ادامه داره تا بعد از ظهر. به سمت غروب که میریم قصه و روایتگری ماجرا و تاریخ و موارد دیگه به مدل رایگان و بهادار و اینکه محتواها به چه شکلی هست اشاره کردیم و همینطور پرسونای مخاطب که 55% آقایون حدودن و 45% خانوم ها شنونده پادکست ها و فایل صوتی هستند و اینکه بیش از نیمی از عزیزان ارشد و دکترا دارن هم اشاره کرد. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خیلی ممنونم امیرحسین، آماره جذابی دادی. آقا تو این حوزه چالش ها چیه؟ حالا یکم شاید تو بحثمون گفتیم، شاید نمیدونم، رگولاتوری، حاکمیت، خود فرهنگه، مهمترین چالش هایی که خودتون باش طرفید تو حوزه تولید محتوا به خصوص صوتیش چیه؟
ببین خود کسب و کار یه همچین کسب و کاری کسب و کار سختیه تو هر نقطه از دنیا،
در منظایش هم سخته منظا.
خیلی سخته. حالا تو کشور ما چند تا ویژگی هست که اینو شاید سخت‌تر بکنه. حالا بخشی از این ویژگی‌ها برای تمام کسب و کارهای دیجیتال هست، بعضیش برای ما هست. ببین پیرو همون عرضی که تو اولای گفتگومون داشتم، ما هنوز قوانین شفاف نداریم برای کسب و کارهای دیجیتال و خب خیلی چیزام هست که باید انجام بشه و این انجامش هزینه‌بره برای کسب و کار، یه مقداری شاید تو تعامل با حاکمیت کارو سخت کنه. از اون بدتر اجرای سلیقه‌ای همون قوانینه، این خیلی اذیت کننده است و تعدد نهادهای قانونگذار خیلی خیلی بد میشه. یعنی مثلا نهاد یک یه چیزی رو میگه، نهاد دو اونو که میگه هیچی، یه چیز هم میذاره روش و آره، و شما باید به دوتا نهاد پاسخگو باشی و نمیتونی هم بگی آقا کدومتونید بالاخره، شمایی یا شمایی، برید مثلا با هم سنگاتون رو وا بکنید یکیتون بیاد جلو. الان خب درگاه ملی مجوزها اومده، داره شرایط بهتر میشه، ولی توقع من کسب و کار اینه که آقای حاکمیت، آقای دولت، شما اول مشکلت خودت حل کن، ببین کی باید بیاد سراغ من نوعی، من با اون میرم چه،
بعد بیاین روی کسب و کار تست کنین.
آره دقیقاً دقیقاً. یه مثال برات بزنم، الان تو حوزه محتوا علارغم تعدد محتواهای رسانه‌ای، من راجع به متن اینجا دیگه حرف نمیزنم، راجع به صوت و ویدیو حرف میزنم، خب برای خانواده مهمه که بچهش قراره چی رو بشنوه یا ببینه. دغدغه دغدغه درستیه. حالا از من پلتفرم میخوان شما بیا تمام محتواتو منطبق با این مدل ردبندی سنی کن. خب ما اینجا داریم راجع به یک محتوا که حرف نمیزنیم، ما داریم راجع به 200,000 تا مثلا فایل صحبت میکنیم که همین ردبندی، همین نظام ردبندی ممکنه 6 ماه کار باشه.
این نظامه با اون چیزی که تو گیم و بنیاد ملی بازی رایانه‌ای فرق داره؟
ببین اون چیزی که در بنیاد بازی رایانه‌ای هستش نشأت گرفته از ارشاده.
بله.
ارشاد این قضیه رو با ما در میون گذاشته، ما داریم با هم کار میکنیم، یه کمیسیون مشترکی از هر از گاهی جلساتی داریم که الزاما فرق نمیکنه. ولی از طرف دیگه ساترا هم هست. حرف من حالا مثلا بهشون چیه که آقا شما بیاین یه مدل تست شده در دنیا رو انجام بدید دیگه. آقا مثلا تو گوگل داره به بهترین روش این اتفاق میفته. اصل حرف درستیه. اینه نحوه پیاده سازیه که آیا توقع داری مثلا دستی آدم بره مثلا بگه ردبندی مثلا این فایل 5 سال است. خب آیا من اصلا صاحب مثلا این در واقع تشخیص هستم که تشخیص بدم یا باید یه کار یک کسی دیگه باید اینو بیاره انجام بده؟ اصلا آوتسورس هم هزینه داره. اصلا بیایم بگیم آقا مثلا ما میتونیم از تکنولوژیایی که امروزه در اختیارمون هست، حالا این روزا کلمه AI یا هوش مصنوعی زیاد میشویم، خب یه فرمول یه فرمتی طراحی کنیم خودش کارش انجام بده دیگه. اگه مثلا 20 تا کلمه نبود این نظامو داره، این ردبندیو داره. و اصلا شنوتو از روز اول این کارو کرد که هر فایلی که قراره درش آپلود شه از یه فیلتری رد میشه که این ماشین اسمش هم مثلا هوش مصنوعی هم در کار نیست، کاملا میاد ترک میکنه فرکانس های صوتی رو، میگه اگه این 200 کلمه بود به مدیر محتوا اطلاع بده، اگه نبود پابلیشش کن. خب ما اینجا مسئلمون رو حل کردیم با حاکمیت.
بله.
خب ما میدونیم که نباید از یه سری از کلمات استفاده بشه، اصلا زشته دون شأنه. بله. همون شنوندهایی که اون مدارک و مدارج علمی رو دارن یا اون بانوان هست، خب من وظیفمه که این کار رو انجام بدم. بنابراین ما رو خیلی خیلی تو ناحیه امنی قرار داد که محتوای پاکی رو که به درد خانواده‌ها می‌خوره رو داشته باشیم. حالا ممکنه بعضی از برنامه‌سازان ناراحت هم بشن، ولی به هر حال فضا پاک میشه. میخوام بهت بگم حاکمیت یه جاهایی کنده، تکرار کردیم چند بار، یه جایی خیلی سریعه، یه جایی به حق نمیتونه بعضی از مسائل رو که مسائل استراتژی کشور هستن به من کسب و کار نسبتا نوپا بسپاره. نمیشه مبحث اجاره بها یا قیمت خودرو رو که با یه موج قابل تکون دادنه رو به یه وبسایت سپرد. ما اینو درک میکنیم، ولی راه حلش چیه؟ این که مثلا قیمت نذاریم.
الان شما به این رادیستانی رسیدید یعنی زدید یا نه؟ مثلا اون جنایی رو قطعا 18 سال به بالا باید گوش کنند.
90% کسایی که در حوزه صدا کار میکنن از یه همچین درکی برخوردارن. ممکنه طرف بیاد تو کاورش بذاره مثبت 18 مثبت 14 یا بیاد اول فایل صوتیش بگه آقا این به درد شنیدن در فضای خانواده نیست، با هدفون گوش بدید. این احتیاطه داره رعایت میشه توسط کسی که تولید میکنه. آره. و در کل هم مثلا اتفاق خیلی بدی شاید نیفته، ولی حرف درستیه. ما داریم راجع به نحوه پیاده سازی این قانون صحبت میکنیم و میخوام اینو تسری بدین دیگه، من وقت شما و عزیزان و شنونده‌ها رو نگیرم. من از این مثال میخوام استفاده کنم بگم در تمام سایر بخشامونم دغدغه و چالش اینجاست، این نقطه چگونه پیاده سازیه. مثلا یه چیز دیگه بگم، ما دانش بنیانی معاف از مالیات، اینو آیا ادارات دارایی هم قبول میکنن؟ من دیروز خدمت کارشناس پرونده هم بودم، میگم این قانون در زمانی حالت اجرایی به خودش میگیره که شما در پارک های فناوری باشید. گفتم آقای چه حرفی داری میزنی؟
آره.
اصلا همچین چیزی نیست، اون یه چیز دیگه است. مجوز من تصریح کرده من معافم، حالا شما میگی نیستی، این میشه یه گفتگو.
ممنونم امیرحسین مددی همراه ما در بارکد. اما نکات مهم این بخش، سعی کردیم از چالش‌های کسب و کار محتوا محور به خصوص در حوزه صوتی بگیم، از جمله به اینکه کسب و کار سختیه، اجرای قوانین سلیقه‌ای هست، تعدد نهادهای مجوزی و همینطور رده‌بندی سنی محتوا رو اشاره کردیم و اینکه حاکمیت در یه جاهای کنده، در یه جاهای سریعه و از بخش خصوصی میشه تو این بخش کمک گرفت. ممنونم که با بارکد از رادیو اقتصاد همراه ما هستید. بریم آخرین آیتم برنامه‌مون رو گوش کنیم، برمیگردیم با جمع‌بندی و آینده با امیرحسین مهدی همراهیم، بخش آموزشی با افشین گلستان.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که من افشین گلستان این فرصت رو دارم که از طریق امواج رادیو اقتصاد و برنامه خوب بارکد با شما به گفتگو بنشینم و این امید رو در ذهن خودم پویا نگه دارم که میتونیم اقتصاد دیجیتال ایران رو یک گام به سمت جلو حرکت بدیم. امروز میخوام پیرامون تناسب ابزارهای بازاریابی دیجیتالی که انتخاب میکنید و ویژگیها، عمر و توانمندی کسب و کارتون صحبت کنم. میخوام به این پرسش پاسخ بدم که کی از کدوم ابزارها اگر استفاده کنید نتیجه بهتری میگیرید، که اگر این تقدم و تأخرها رو رعایت نکنید با کلی امید و آرزو سرمایه گذاری میکنید رو ابزارهایی که فی نفسه قرار نیست در زمان کوتاهی به شما پاسخ بده. پس قبل از این که اون استراتژی و راهکاری که شما انتخاب کردید به ثمر بنشینه، شما سرمایه‌هاتون رو از دست دادید، خسته شدید و احساس میکنید که کارهاتون غلط بوده. در حالی که غلط نیست، فقط از نظر زمان جا به جاست و نباید تو اون مقطع زمانی اون رفتار رو انجام میدادید. پرسش اولی که مطرح میکنم این که چه ابزارهای اصلی در اختیار من هست؟ ما ابزارهای متعددی داریم، مثلا ابزارهایی مثل SEO، یعنی متناسب سازی برای موتورهای جستجوگر با ابزارهای مختلف از جمله محتواهایی که بارگذاری میکنیم. گوگل ادز، یعنی تبلیغاتی که خود گوگل برای من انجام میده، یعنی گوگل منو میپذیره، پول ازم میگیره و وقتی اون کلید واژه هایی که من در واقع بوک کردم توی گوگل ادز کسی سرچش کرد، من رو پیشنهاد میکنه. مثل تبلیغات آنلاین، انواعش، تبلیغات سی پی سی، کلیکی اصطلاحاً، تبلیغات ریتارگتینگ که کسایی که آمدن تو سایت من دیده میشن تو سایت های دیگر، و انواع تبلیغات های دیگری که همشو اصطلاحاً تحت عنوان تبلیغات های دیجیتال نامگذاری کنیم. و تبلیغات در شبکه های اجتماعی، انواع تبلیغات هایی که شما توی ابزارهایی مثل اینستاگرام، مثل شبکه‌های مختلف پیام‌رسان‌های ایرانی مثل لینکدین و الی‌آخر میتونید انجام بدید. ابزارهای جدیدی که به تازگی تو ایران هم داره استفاده میشه، ابزارهای ریتیل اصطلاحاً، ابزارهایی که شما میتونید توی کسب و کارهای آنلاین موفق تبلیغات خودتون رو بذارید، و خیلی از روش‌های دیگر که من بسنده می‌کنم به همین چند تا گزینه که بتونم ذهن شما رو طبقه‌بندی کنم. دقت کنید رفقای من، اگر شما از SEO استفاده کنید در بد به کسب و کارتون و ذهنتون هم این باشه که من از SEO استفاده میکنم برای اینکه به سرعت رشد کنم، این اتفاق غلطه. SEO یک رفتار بلند مدته و ادامه دار، یعنی یک مدل سرمایه گذاری دائمیست که پایان پذیر هم نیست. یعنی ما یه نقطه‌ای وجود نداره بگیم الان دیگه رسیدیم. یک رقابت دائمی است که کسب و کارها با استفاده از محتواهای قوی تر و ابزارهای گوگل پسند میتونن در واقع اون گوی رقابت رو ببرن و خودشون رو جلو بندازن. خب اگه شما یک کسب و کار کوچک هستی، اگه ابزارهات ضعیفه، اگه زود میخوای به فروش برسی، اگه کمترین بودجه رو گذاشتی، چرا میخوای بری اون رقابت رو بپذیری با شرکت‌های خیلی قوی‌تری که سرمایه‌گذاری‌های خیلی قوی‌تری می‌کنن، ریپورتاج آگهی می‌گیرن، توی سایت‌های متعدد همزمان خودشون رو ویترین می‌کنن، وارد اون رقابت می‌خوای بشی؟ چون نمی‌دونی سئو چیه، فکر می‌کنی همون دوتا محتوای خوب، احتمالاً اونم تازه کپی اگر نباشد، بذاری کار بسته است. نه عزیز من، انتخاب کن. پس سئو رفتاری است که باید زمانی شروع کنی که عجولانه نخوای ازش نتیجه بگیری و برای بلند مدت هم باید ادامش بدی. یک نقطه قابل تحقق و دسترسی نیست، یک مسیر در تعامل شماست و دنیای دیجیتال. ولی گوگل ادز وقتی استفاده میکنی خیلی سریعتر به تو نتیجه میده، یعنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اگر کلید واژه‌های درستی رو انتخاب کرده باشی شانس پیدا میکنی. تبلیغات های دیجیتال انواعش میتونه شانس پیدا بشه اگر شما تو سایت های درست، اگر اون تبلیغات هایی که امروز میتونید توی ابزارهای متناسب انتخاب کنید، فرض کنید شما ویدیو مارکتینگ میکنید به وسیله ویدیوهایی که قبل از برنامه های مختلف شوهای تلویزیونی، سایت های متعدد و الاخر نمایش میشه، خودتون رو بروز بدید. اگر درست انتخاب کنید، اینها فرصت بهتر و زود بازدهتری به شما میدن که شانس خودتون را بالا ببرید، یا شبکه‌های اجتماعی اگه به درستی توشون تبلیغ کنید فرصت سریعتری رو به شما میدن برای اینکه به پول برسید و بعد برید از ابزارهای بلند مدت دیگری استفاده کنید. پس خلاصه کنم این کلام رو که هدیه من افشین گلستان به شما اینه که ما استراتژی درست و استراتژی غلط نداریم، ما استراتژی نابجا و استراتژی بجا داریم، متناسب و نامتناسب داریم. آیا امروز باید از این استراتژی انتخاب کنم؟ این پرسشی است که شما باید الان بهش پاسخ بدید. دوستتون دارم.
خیلی ممنونم از افشین گلستان. برمیگردیم با امیرحسین مددی. امیرحسین فکر کنم نهایت 7-8 دقیقه زمان داریم. من میخوام که فرصت ها رو هم بگیم، چالش ها رو گفتیم برای کسی که میخوان توی حوزه کار کنن و علاقمند این حوزن، چون خیلی هم جدیدن علاقمند زیاد شده توی این حوزه، گویندگی، پادکستی، تولید محتوا، پیشنهاد چیه؟ چیکار کنن؟ کجا شروع کنن؟
ببین، فارغ از اینکه دوست داره چه نوع محتوایی رو تولید کنه، من پیشنهادم که آقا این کارو انجام بده. اصلا انجامش بده،
کمالگرا نباشه.
آره، خودت مسئله نه، غیر از کمالگرایی تا انجام بده، خودت دستت میاد که چه اتفاقی میفته. قطعا یه سری پلتفرم ایرانی وجود دارن، یه سری پلتفرم خیلی خوب خارجی وجود دارن، ازشون استفاده کن، سعی کن غنای محتوای فارسی رو در فضای وب گسترش بدی. پس این تنها توصیه که میتونم داشته باشم.
همونسه موضوع مهمه، تخصصی، عمومی، نمیدونم داستان سرایی، یعنی شاید یه نفر مکانیکه، آیا به دردش میخوره اصلا این محتوا یا نه؟
من اینجا دیگه قرار حامی صدا نباشم، قرار حامی محتوا باشم. آره قطعا خوبه. ببین، در کمترین حالتش انتقال تجربه است. ما کمک کنیم چرخ مثلا دو بار سه بار یا چند بار تو کشورمون اختراع نشه. اینکه این دانش یه جایی تجمیع بشه برای کشور خوبه، حالا چه صوتی چه تصویری، پلتفرم‌های خارجی استفاده کنن چه داخلی، این اتفاق میفته و یا باید بیفته، که به نظر من مردم ما این اقبال رو دارن، خودت هم بهش اشاره کردی. اما به نظر من تو به جای اینکه از من سوال کنی که چه توصیه‌ای داریم، کاش از نهادهای حاکمیتی سوال می‌کردی شما چه راهکاری دارید. ببین، یه دغدغه‌ای وجود داره که بخوام اگر صادقانه بگم، به خاطر شرایطی که هست در کشور، بیشتر مردم ما دارن از وی پی ان استفاده می‌کنن. وقتی وی پی ان مردم روشنه، دو تا اتفاق افتاده. یک، حاکمیت هیچ کنترلی به آن چیزی که داره کاربر استفاده میکنه نداره، و دو، استفاده از این وی پی ان باعث میشه که از کسب و کاری که داخل ایران کمتر استفاده کنه، چون از اینترنت جهانی داره استفاده میکنه، وقتی میخواد برگرده به کسب و کار ایرانی خیلی خیلی کنتره.
خب یا باید قطع کنه یا
آره،
حجمش بیشتره.
سخته دیگه. خب یه مقدار باید حق بدیم بهشون. یادم یه نشستی هم چند وقت پیش بود جای دیگه، هم مثلا خدمت دوستان تو ارشاد ما این قضیه رو اعلام کرده بودیم که آقا باید یه کمی باید 300 بره بالاتر و به اون عددی که اول برنامه گفتم فکر بشه، که ببین مصرف رسانه شده 13 ساعت، ما 13 ساعت غذا نمیخوریم. خب وقتی قراره اینقدر مردم در معرض رسانه باشن، تو هیچ نوع برخورد سختی نمیتونی بکنی. کاملا باید فرهنگ سازی بشه، اتفاقا باید سرمایه گذاری بشه بر روی همین علاقمندان به تولید، محتوای خوبی خلق بشه، مطمئنا مخاطبشون برمیگرده، از این پلتفرم‌های ایرانی استفاده میکنه و یاد میگیره، فرهنگ بومی خودمون رو میبینه. اگر ما این کارو نکنیم، نمیتونیم نافی اون مصرفه باشیم. نمیتونه حاکمیت بگه فقط دیزی خوبه به عنوان غذای سنتی و پیتزا بده. نه، من اگر بخوام پیتزا هم میخورم. این خیلی مهمه. شاید مثالم ضعیف باشه، شاید دارم از مثال درستی استفاده، ولی این یه واقعیته که اینجا حاکمیت باید ورود کنه، باید سر داشته باشه. از دل همین یه جمله کلی اتفاقات خوب رقم میخوره. ما باید اول سعی کنیم مردم رو برگردونیم به اینترنت ملیمون، بیان از خود کسب و کارها استفاده کنن، بعد تازه راجع به این صحبت کنیم که خب درآمدزاییش کجا میتونه باشه، کی چی کار کنه بیشتر پول میسازه. و حالا برمیگردم به سوالت، به نظر من کسب و کار دیجیتال در حوزه محتوا از اون عناصری است، از اون صنعت هایی میتونه باشه که قدرت صادرات سری داره. ما از ادبیات غنی برخورداریم. ما تو دل کشورمون کلی قصه، 7000 سال به یه روایت، 2500 سال به یه روایت، 1400 سال به یه روایت قصه نهفته است. همینا رو اگه برای مردم دنیا شروع کنیم تعریف کردن، همه توجه به ما جلب میشه.
بله.
چی میگم؟
یعنی قدیمی‌ترین کشور دنیاییم.
حالا اصلا هستیم یا نیستیم، ولی منظوری که بالاخره این قصه ها هست و همین نیازی که بهت گفتم اون 13 ساعته برای مردم دنیا هست. اگر ما تولید کنیم که اتفاقا سرمایه گذاری کمی هست، حتی در این شرایط تحریم واقعا بهمون کمک میکنه. میتونه جوانای ما رو، جوانای نخبه‌تر ما رو نگه داره تو ایران، یواش یواش پولو بیاره، ثروتو برگردونه به داخل کشور، واسه ممکنه یه چیز دیگه از توش درآد. آینده رو نمیدونیم. ولی مشخصا دارم میگم الان اگر کسی بخواد، مثلا حاکمیت همه چیزو فیلتر کرده، شما اگر الان بخوای یک تصویر نامانوس، یه تصویر زشت رو پیدا کنی، دیگه نیازی پیدا کردن نیست. میره توی یه سیستمای هوش مصنوعی تایپ میکنی من همچین تصویری نیاز دارم، خود سیستم برات طراحیش میکنه، بهت نشون میده. ما تو این عصر الان داریم زندگی میکنیم که اون بچه مثلا 12 ساله داره از اینجا وارد اینترنت میشه.
دقیقاً.
خودمون رو بذاریم کنار. حاکمیت باید این نقطه رو ببینه.
بله، ممنونم. و به من آخرین سوال، آینده محتوا رو چطور پیش می می‌کنی؟ حالا توی دنیا، توی ایران، قطعا هوش مصنوعی بی تأثیر نیست، همونطور که گفتی پرامپت نویسی و اتفاقاتی که تو متن، صوت و تصویر داره میفته، چطور می‌بینی؟
ببین، من به نظرم محتوا همچنان پادشاهی میکنه بر زندگی مردم، چون
همون جمله معروف the content is king.
آره، اون این به نظرم جمله اساسیه، چون هر چقدر که تکنولوژی پیشرفت کنه، ابزارهایی از جنس ابزارهایی که بهشون میگیم هوش مصنوعی زیادتر شن، به همون میزان وقت اضافه هم برای مردم ایجاد میشه که باز مصرف رو میبره بالا، و اونجاست که برنامه سازان هوشمند بیشترین سودو میکنن. پس محتوا به نظر من همچنان آینده خوبی داره.
ممنونم و خیلی خوشحالم که تو داری بین‌المللی هم فکر میکنی. قطعا ارزاوری خواهی داشت برای مملکتمون و برای تو مجموعه آرزو بهترین ها داریم.
مرسی از شما، مرسی که این فرصت رو بهم دادید.
خیلی ممنونم که اینجا بودید. امیرحسین مددی مهمان ما بود. اگر بخوام خلاصه بخش آخر رو بگم، در مورد فرصت‌های این حوزه صحبت کردیم، محتوا، حالا چه صوتیش چه مدل‌های دیگه، و اینکه امیرحسین اشاره داشت که حتماً انجام بدید همون شعار معروف Just Do It، و به پلتفرم‌های مختلف اشاره کردیم، انتقال تجربه که قطعاً می‌تونه کارساز باشه، به مصرف رسانه‌ای در واقع گفتیم، این چالشی که با VPN و حالا اینکه اینترنت ملیمون استفاده کنیم نکنیم و شاید ضرری که به کسب و کار داخلی بزنه صحبت شد، و در مورد آینده محتوا هم صحبت کردیم. ممنونم که تا آخر شنونده ما بودید. بارکد رو پنجشنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد میتونید بشنوید، تکرارش جمعه ها ساعت 16 هست. خانم فرزاد صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است و من آرش سروری موجی کارشناس و سردبیر برنامه. تا هفته بعد از همگی خداحافظی میکنم. ایشالله که موفق باشید و نظراتتون و بازخوردتون نسبت به برنامه برای ما بفرستید. خدا نگهدار.
آن روی سکه،
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. انتخابات ریاست جمهوری در حالی در ایران به پایان رسید که تحلیل‌ها و تفسیرهای منفی شبکه‌های فارسی زبان بیگانه درباره آن ادامه دارد. در این برنامه به بررسی رویکردهای سیاسی و خبری محافل رسانه‌ای بیگانه درباره 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهیم پرداخت. از شما هم دعوت می‌کنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. مرور جهتگیری‌های رسانه‌ای شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی خارجی نشان می‌دهد که این شبکه‌ها عموماً با دو رویکرد مشخص انتخابات ایران را دنبال کردند. این رسانه‌ها ابتدا به تحریم مشارکت مردم در انتخابات پرداختند، اما در گام دوم و بعد از شکست پروژه تحریم به جفت‌سازی‌های علیه مشارکت عمومی روی آوردند. در این زمینه بشنوید صحبت یک کارشناس رو در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال.
همونطور که گفتیم به نظر میرسه که انتخاب نظام در سال 1403 مسعود پزشکیان هست. حالا اینکه کی میخوان این رو اعلام کنن، به چه شکل اعلام بکنن، همه اینها دیگه وارد مرحله دیگه ای میشه.
فرعی سازی مسائل اصلی و حاشیه سازی های منفی به جای تحلیل واقعی حوادث و رویدادها از جهتگیری های شناخته شده ی شبکه های رادیو تلویزیونی بیگانه در برخورد با موضوع انتخابات ایران به شمار می رود. این رسانه ها بعد از آنکه موفق نشدند مردم را از مشارکت در انتخابات بازدارند، به سناریوی جعلی ناتوانی و فاقد اختیار بودن رئیس جمهور در ایران متوسل شدند تا به گونه این ناکامی های خود را در بیرونق سازی انتخابات ریاست جمهوری جبران کنند. پرسش و پاسخ مجری و کارشناس صدای آمریکا را در این زمینه با هم بشنویم.
اصولا امکان حل مشکلات اقتصادی کشور و حتی کاهش اون از طریق رئیس جمهور وجود داره.
نمیشه انتظاری داشت که مسائل نه در کوتاه مدت، نه در میان مدت و نه در بلند مدت حل بشه. بنابراین مردم اثر محسوسی رو نخواهند دید در زندگی روزمرهشون.
در بررسی ویژگی‌های خبری و تحلیلی رسانه‌های همسو و بیگانه در انعکاس تحولات انتخابات ایران، می‌توان به تغییرات ناگهانی و پی در پی رویکردهای سیاسی این رسانه‌ها اشاره کرد. این رسانه‌ها بلافاصله بعد از شگفت‌زدگی آنها در برابر مشارکت گسترده مردم به تقابل با آن پرداختند و با تمرکز بر روی کم اهمیت بودن رأی مردم به بی‌اعتبارسازی آن پرداختند. القای بیفایده بودن رأی شهروندان ایرانی و نبود اختیارات کافی ریاست جمهوری در راستای زیر سوال بردن رأی مردم ارزیابی شده است. بشنوید صحبت کارشناس بی بی سی رو در این زمینه.
اجازه نخواهند داد که او حتی اگر بخواد که من تردید جدی دارم بتونه کابینه قدیر رو ایجاد بکنه و اساساً به همونطور که قبلا هم پیش از این بارها صحبت شده قدرتی در اختیار رئیس جمهوری باقی نمونده.
ارائه آمارهای غلط و تردید افکنی درباره خبرهای موثق در داخل ایران پدیده جدیدی نیست که رسانه‌های بیگانه تنها در این دور از انتخابات با آن متوسل شده باشند. غالباً تولید محتواهای غیر دقیق و بعضاً غلط رسانه‌های بیگانه با هدف انحراف افکار عمومی از فرآیندهای قانونی انتخابات صورت می‌گیرد. در این راهگذر تخریب اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای انتخاباتی به عنوان یک دستورکار مشترک پیش روی محافل رسانه‌ای بیگانه قرار داشت. در همین باره بشنوید از مجری شبکه ایران اینترنشنال.
آمار رسمی میگه 49.8% مشارکت و خب جزئیاتی هم از رأی هر کدام از دو نامزد داده. چقدر این آمار قابل اعتمادن با توجه به گزارش هایی که ما از داخل ایران دریافت میکردیم و البته آنچه که فعالان سیاسی و مدنی در روزهای گذشته میگفتن؟
نه، به واقع بسیار مورد تردید هست، حالا به دلایل خیلی زیادی، هم بعضی از انجهارام که بگیم که همچین رشدی نشون نمیدادن اونا بذاریم کنار. همین چند ساعت پایانی رای گیری، در واقع ما مکانیزم رای گیری میشناسیم، یک ظرفیتی وجود داره برای تعداد رای که گرفته میشه در ساعت. از اونجایی که بسیاری از صندوق ها کارشون به پایان رسیده بود، صندوق های روستایی ساعت قبل از بعضی 8 10 تموم کرده بودن، شهرهای کوچیک تموم کرده بودن، بعد حتی در شهرهای بزرگ بسیار از حوزه های در واقع حاشیه شهرشون هم تمام کرده بودن. یعنی شاید کمتر از حتی 30% صندوق ها در ساعت پایانی رای گیری میکردن. با این وضع مقدار رایی که در واقع اعلام شده که اخذ شده هیچ تناسبی با این صندوق ها نداره.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
همانطور که مشاهده شد، با ارتقاء درک سیاسی و انتخاباتی بیش از پیش،